در یک انفجار در شرق کابل حداقل 3 سرباز خارجی کشته شدند. حادثه زمان رخ داد که یک موتر که گمان می‌رفت در آن بم گذاشته شده بود در نزدیک کاروان موترهای نیروهای بین‌المللی منفجر شد. پلیس افغان و نیروی بین‌المللی کمک به امنیت و رهبری ناتو تلفات این حمله را تایید کردند. حشمت ستانکزه، یک سخنگوی قماندانی امنیه کابل، گفته است که در این انفجار 6 غیر نظامی افغان هم زخمی شدند. جمشید خان، یک شاهد عینی در مورد این حادثه، میگوید
فقط از زمین آمریکایی ها بود برآمدن، به یک موتر کرولا بود که انفجار کرد. همونجا دیگه اوضاع بیخی خراب شد، خود ما میسوز ریختیم دکان ما، همونجا واز مانده.
ISAF هویت و ملیت سربازان کشته شده را افشا نکرده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات افغان میگویند که قماندان طالبان در شهر کویته در جنوب غرب پاکستان کشته شده است. غلام جیلانی، مسئول استخبارات در زابل، به رادیو مشال گفته است که ملا نورالله در منطقه پشتون آباد کویته دیروز توسط یک مرد مسلح ناشناس کشته شد. جیلانی گفت که کشته شده این قماندان طالبان را در چندین ولسوالی زابل تضعیف خواهد کرد. مقامات افغان میگویند که نورالله یک عضو شورای کویته بود. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به هدف اشتراک در اجلاس سازمان کشورهای اسلامی به عربستان سعودی می رود. سخنگوی این شورا مولوی شهزاده شاهد به رادیو آزادی گفت که آنان در این کنفرانس از کشورهای اسلامی خواهند خواست تا در آوردن صلح به افغانستان کمک کنند. قرار است که کنفرانس کشورهای اسلامی در چند روز آینده در شهر جده برگزار شود و در آن به شمول افغانستان نماینده های 57 کشور دیگر نیز اشتراک خواهند کرد. امروز ششم جدی 34مین سال روز حمله نیروهای شوروی سابق بر افغانستان است. این حمله را بسیاری از افغانها و کشورهای جهان یک تجاوز پنداشتند. به اساس گزارش‌ها، در جریان حضور بیش از 9 ساله از سربازان شوروی سابق در افغانستان، حدود 1 میلیون افغان کشته شدند. یک مرد 72 ساله آمریکایی که در سال 2011 میلادی در پاکستان ربوده شده بود، از رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خواسته تا برای رهایی او اقدام کند. در نوار تصویری که دیروز به خبرنگاران در پاکستان فرستاده شد، وارن وینستون گفت که احساس می‌کند که کاملا ترک شده و فراموش شده است. او 2 سال پیش توسط القاعده در پاکستان ربوده شد. واشنگتن خواهان رهایی فوری این مرد 72 ساله آمریکایی شده، اما گفته است که به هیچ وجه با گروه تروریستی مذاکره نخواهد کرد. وزیر مالیه پیشین لبنان در یک انفجار در شهر بیروت کشته شد. کم از کم 4 تن دیگر نیز با محمد شته کشته شدند. سامر، مالک یک دواخانه در بیروت، در مورد این انفجار میگوید: در داخل دواخانه بودیم که احساس کردیم شیشه ها می شکنند و فرو می ریزند. صدای انفجار را شنیدیم، منتظر ماندیم که تمام شود و سپس رفتیم به محل حادثه. به اساس گزارش ها، شته و کاروان همراهش در راه بودند و می خواستند در یک مجلس با یک گروه مخالفان حکومت سوریه اشتراک کنند. در این انفجار نیرومند 5 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد میگوید به دلیل خشونت‌ها در سودان جنوبی بیش از 120 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این گزارش امروز در حال نشر شد که رهبران آفریقا در کنیا ملاقات می‌کنند تا یک راه حل سیاسی را به بحران در سودان جنوبی دریابند. رهبران کشورهای آفریقایی امیدوارند که بتوانند یک طرح گفتگوهای صلح را میان سالواکیر و رقیبش ریک ماچر که معاون پیشین رئیس جمهور بود ایجاد کنند. پس از آن که ماچر به کودتا متهم شد، درگیری ها در 15 ماه دسامبر در سودان جنوبی آغاز شدند. رادیوی اردوی اسرائیل میگوید که اسرائیل پلان دارد تا 1400 خانه دیگر را در شهرک‌های یهودی‌نشین در قلمروهای اشغالی بسازد. این رسانه نظامی اسرائیل گفت که 600 خانه جدید در محله یهودی‌نشین موجود در شرق بیت المقدس که عمدتاً عرب‌نشین است، ساخته خواهند شد. این در حال است که اسرائیل موافقه کرده که 104 زندانی فلسطینی را که از یک مدت طولانی در زندان هستند در بخش از یک تلاش به خاطر آغاز گفتگوهای صلح رها کند. و میخائیل کلاشنیکوف، طراح ماشیندار کلاشنیکوف، در گورستان نظامی در شهرک متشی در نزدیک مسکو به خاک سپرده شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور، نیز در مراسم خاک سپاری اشتراک کردند. کلاشنیکوف در سن 94 سالگی درگذشت.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حمله انفجاری بر کاروان قوای خارجی در کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. یک مقام امنیتی میگوید
6 نفر مجروح بوده که و از تلفات یورا ایساف قرار ازداره که خودشان گفتن 3 نفر اونم تلفات داشت.
لوید ریسیز قوای بریتانیا میگوید ترس دارد که بعد از خروج قوای این کشور از افغانستان مناطق تسخیر شده دوباره به دست طالبان خواهد افتاد. هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای اشتراک در کنفرانس کشورهای اسلامی به عربستان سعودی می رود. این کشورها تا چه حد در صلح افغانستان نقش بازی کرده می تواند؟ یک تحلیلگر می گوید
اونا هم در مورد یک کشور مسلمان در حل معضله و جنجالش مسئولیت خود ادا کردن.
مردم در ولایت پروان از افزایش معتادین و مراکز فروش مواد مخدر در این ولایت شکایت دارند. یک باشنده پروان میگوید
مرکز فروش مواد مخدر اولش دستپیچری بگرام است، نوده، مایگیر، جعفرخیل، ترکمان.
در بحران سودان جنوبی بیش از 120 هزار نفر تا به حال بیجا شدند. رئیس جمهور اوباما طرح بودجه سالانه این کشور را امضا کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در حمله انتحاری در منطقه پلیچرخی کابل امروز 3 عسکر خارجی کشته و 6 فرد ملکی افغان زخمی شدند. مسئولان امنیتی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند هدف فرد انتحاری کاروان نیروهای خارجی که از محل عبور می کرد بوده است. در این حال ایساف هم پذیرفته است که 3 سربازش در این حمله کشته شدند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از چند روز آرامش نسبی در کابل، امروز این شهر یک بار دیگر شاهد یک حمله خونین انتحاری بود. ایساف با پخش خبرنامه تایید کرده است که در این حمله انتحاری 3 سربازش کشته شدند. این حمله انتحاری بعد از چاشت امروز جمعه در منطقه پلچرخی در سرک کابل جلال آباد، زمان که کاروان نیروهای خارجی از محل می گذشتند، رخ داده است. مسئولان امنیتی کابل همچنان این رویداد را تایید کرده و گفتند که در این حمله 6 فرد ملکی افغان زخمی شدند. جنرال ظاهر، قمندان امنیه کابل، در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حادثه چنین گفت:
امروز حوالی ساعت 1:10 ظهر یک موتر مملو از مواد منفجره یک قطار ایساف که بیشترش نیروهای تدابیر بود مورد آماج انتحاری قرار دادند که در نتیجه تا فعلا آماری که به دست ما آمده 6 نفر مجروح بوده که و از تلفات نیروهای ایساف قرار ازداره که خودشان گفتن 3 نفر اونم تلفات داشت.
آقای ظاهر میگوید که فرد انتحار کننده سوار بر یک موتر نوع کرولا بوده است، اما این حمله انتحاری حتی کودکان خردسن که در محل حادثه بودند نیز تکان داده است. یک پسر 10 ساله افغان با چهره وحشت زده چشم دیدش را از این حمله انتحاری اینگونه بیان می کند:
دکان که نسلود یادم کرلا تیرش و تو را کرلا نسخر تزان رساب یادم اگه نوالو تیده سوالو تیده اگه نور زخمیان ملکی اگه امریکایان و اگه شرکت تخپل ویس.
مسئولیت این حمله انتحاری را گروه طالبان بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله تلفات سنگین را به نیروهای خارجی وارد کردند و همچنان تعدادی از موترهای نیروها تخریب شدند. مسئولان امنیتی افغان گفتند که تحقیقات در زمینه را آغاز کردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
لوید ریستیز بریتانیا در مورد این که با خروج کامل نیروهای آن کشور از افغانستان، مناطق تسخیر شده از نزد طالبان دوباره به دست شورشیان خواهد افتاد، ابراز نگرانی کرده است. لوید ریستیز بریتانیا این هشدار را در حال می‌دهد که قرار است متبقی 6000 عساکر آن کشور الی پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون میشنوید.
لوید ریستیز نیروهای مسلح بریتانیا هشدار داده است که اگر با طالبان نسبتاً معتدل و میانه رو مصالحه نشود، جنگ در افغانستان برای سالیان متمادی دیگر هم ادامه خواهد یافت. جنرال سر پیتر وال روز جمعه در یک مصاحبه با روزنامه دل تلگراف چاپ بریتانیا گفته است طالبان تلاش خواهند کرد تا بعد از خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان دوباره آن مناطق را اشغال کنند که با جنگ و قبول تلفات انسانی از نزد آنها گرفته شده است. به گفته جنرال سر پیتر وال، لوید ریستیز نیروهای مسلح بریتانیا، این مسئله دارای اهمیت سمبولیک است و خیلی بد خواهد بود اگر طالبان دوباره این مناطق را تسخیر کنند. لوید ریستیز بریتانیا این هشدار را در حال می دهد که قرار است 6000 عسکر باقی مانده آن کشور الا پایان سال آینده 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. لوید ریستیز نیروهای مسلح بریتانیا می گوید مناطقی را که نیروهای بریتانیایی در مرحله اول در ولایت هلمند در اثر عملیات نظامی تسخیر کرده اند با خروج نیروهای بریتانیایی در پایان سال آینده میلادی با خطر افتادن دوباره به دست طالبان مواجه اند. به گفته جنرال سر پیتر وال، لوید ریستیز نیروهای مسلح بریتانیا سرنوشت آینده امنیت افغانستان به طور روزافزون به دست نیروهای امنیتی افغانستان قرار می‌گیرد و همین نیروها اند که جلب طالبان و سایر نیروهای تندرو را خواهند گرفت. از آغاز ماموریت بریتانیا در افغانستان تا اکنون 447 عسکر آن کشور در افغانستان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. قرار است تا پایان سال آینده میلادی 6000 عسکر باقی مانده بریتانیایی از افغانستان خارج شوند و جنرال سر پیتر وال، لوید ریستیز نیروهای مسلح بریتانیا هشدار داده است که در جریان خروج از افغانستان نیروهای بریتانیایی سال دشوار خواهند داشت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان امروز جهت اشتراک در کنفرانس کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر کرد. شاهزاده شاهد سخنگوی این شورا به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان در این کنفرانس از کشورهای اسلامی می‌خواهند تا در پروسه صلح افغانستان این کشور را کمک کنند، اما آگاهان امور سیاسی اشتراک در چنین کنفرانس‌ها را در انجام گفتگوهای صلح در افغانستان بی اثر می‌خوانند. انتظار می‌رود کنفرانس کشورهای اسلامی در آینده نزدیک در عربستان سعودی با اشتراک 57 کشور به شمول افغانستان برگزار شد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
شورای عالی صلح می گوید در حاشیه کنفرانس کشورهای اسلامی در ارتباط به تامین صلح و ثبات در افغانستان با علمای مطرح جهان نیز صحبت خواهند کرد. مسئولان در این شورا بدین باورند که کشورهای اسلامی می توانند نقش مهم را در انجام گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح بازی کنند. شاهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش دارند به خاطر موفقیت پروسه صلح کشور روابطشان با علمای کشورهای اسلامی و حلقات مذهبی را مستحکم سازند.
خواست ما همواره از کشورهای اسلامی، علمای دین و مراکز دینی همین است که شما می توانید از طریق ارشادات دینی و فتواها به خاطر ختم جنگ در افغانستان مسئولیت خود را ادا کنید و در این کنفرانس مهم کشورهای اسلامی، این کشورها باید به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان مخالفین را از طریق ارشادات شرعی آنان را مجبور سازند تا این مشکل از راه جنگ نه بلکه از راه مذاکره و تفاهم حل و فصل شوند.
انتظار می رود کنفرانس کشورهای اسلامی در آینده نزدیک در عربستان سعودی با اشتراک 57 کشور به شمول افغانستان برگزار شود. در آخرین نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی که ماه قبل در گانا برگزار شده بود، چند قطعنامه در ارتباط به تامین صلح در افغانستان صادر شد. در یکی از این قطعنامه‌ها از کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی خواسته شده تا از تلاش‌های صلح دولت افغانستان حمایت کنند. پیش از این کنفرانس بین‌المللی علمای دین در ماه میزان امسال با اشتراک علما از کشورهای پاکستان، ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، اندونزیا و هند در کابل برگزار شده بود. اما آیا چنین سفرهای ایت شورای علی صلح افغانستان به کشورهای اسلامی تا کنون بر روند صلح در این کشور مؤثر تمام شده است؟ زبیر شفیقی یکی از آگاهان امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی در مورد این گونه نظر دارد.
ما که کدام تقاضای از اونا داریم یا ما نتانستیم که ترجمانی خوب بکنیم از خواسته های مردم خود، از خواسته های ملت خود به این کنفرانس های که بین کشورهای اسلامی دایر می شد و یا این که خود همی ممالک اسلامی هم متاسفانه بگویم که اونا هم در مورد یک کشور مسلمان مسئولیتی که اونا دارن در حل معضله و جنجالش اونا هم مسئولیت خود ادا نکردن.
آگاهان امور بدین باورند که عربستان سعودی می تواند نقش مهم را در آوردن صلح و حضور طالبان به پای میز مذاکره ایفا کند، زیرا به گفته آنان عربستان سعودی اولین کشوری بود که امارت اسلامی طالبان را به رسمیت شناخت. اما در کل گفته می شود در میان مردم امیدواری های موجودند که کوشش های علمای کشورهای اسلامی می تواند در انجام گفتگوهای صلح افغانستان تا حد مؤثر تمام شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت پروان در مورد افزایش تعداد معتادین در این ولایت نگرانی دارند. آنها شکایت میکنند که برخی از مقامات امنیتی با قاچاقبران مواد مخدر همدست میباشند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش میدهد.
شماری از باشندگان ولایت پروان با اظهار نگرانی شکایت دارند که موجودیت مراکز فروش مواد مخدر سبب افزایش تعداد معتادین در این ولایت شده است. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت پروان میگویند با وجود اینکه کشت کوکنار در این ولایت صورت نمیگیرد، اما دسترسی به هیروئین دیده میشود که به آسانی وجود دارد. یک تن از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان که از افشای نامش خودداری میکند میگوید در این ولسوالی مردم در مورد حداقل 7 محل فروش مواد مخدر معلومات دارند که مواد مخدر در آنجاها آزادانه به فروش میرسد.
مرکز فروش مواد مخدر اولش دستپیچری بگرام است، نوده، مایگیر، جعفرخیل، ترکمان، دهن میدان، آب جای است. باید اسلامیت خود را نشان بدن که باید از گیر کنند.
شماری دیگری از باشندگان ولایت پروان فروش آزادانه مواد مخدر را عامل اصلی ازدیاد معتادان با مواد مخدر دانسته و میگویند افزایش معتادان بر نظم اجتماعی در محلاتشان تأثیرات نامطلوب بر جا گذاشته است. محمد معشوق باشنده ولسوالی جبل سراج ولایت پروان:
جوانای ما هست که با مواد مخدر روی آورده، شوگردی ها میشه که مثال پیشوای مردم میگره، عدس نمی کودری ها میشه، مثال خانای مردم دوزی میشه، مردم لب میخوره، کل عدس نمی کودری ها میشه، حتی این جای نمازای مسجد تا دوزی میکنن نمیبرن. دولت ما اینا رو بندی کنه، یک جزای کامل برنامه باید در ولسوالی پشت از کودری ها بگردن تا بر مردم ما مزاحمت خلق میکنن.
برخی از باشندگان ولایت پروان به این باورند که به دلیل عدم توجه و اقدامات لازم نیروهای پلیس برای بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر در این ولایت، این مراکز فروش به کارشان ادامه میدهند.
در صورتی که بنیه و اساساتی که پودر تولید میکنه و قاچاق مواد مخدر میکنند فعال حاضر در ولسوالی بگرام در هر جایش است، مخصوصا در نوده کپ و کابل میان در نوده میبرند. همین قاچاقبر مواد مخدری که در ولسوالی نوده است که تضیق مستقیما قماندان امنی ولسوالی بگرام در ارتباط است، مدیر تروریسم مستقیما در ارتباط است، پول میگیره، حتی قماندان امنی خود ولایت در ارتباط است، تمام ازی در ارتباط هستند. بدون همکاری از ما هیچ یک خلطه پودر می فروختن میتونه. و ما مخصوصا این سوال دارم که چرا به خاطر این پولی که به خاطر معتادین به مصرف میرسانی، همین پول خیر است در قماندان امنیت بگوین این پول مگم از امون پودر فروش نگیم، پودر فروش توقیف کن.
با این حال مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان نیز تایید میکنند که برخی از ساحات در این ولایت با مراکز بزرگ فروش مواد مخدر مبدل شده است. شیراقا تلاش رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان در این مورد میگوید:
نودیر قسم ما راپور داریم که مثل ازی که در دبی بفروشی به مو شکل خرید و فروش هست و مثل ازی که در سرحدات پاکستان خرید و فروش هست به مو شکل آزاد. منتها ما همیش در گزارشات خود گفتیم، همیش به مقاماتی رسانیم که باید جلوگیری شود از عرضه و تقاضا.
اما مقامات امنیتی پلیس با رد این اتهامات که آنان با فروشندگان مواد مخدر در این ولایت همدستند میگویند برای جلوگیری از فروش مواد مخدر تلاش‌هایی را انجام دادند. جنرال عبدالرحمن سرجنگ، قماندان امنی ولایت پروان، در این مورد با تازگی به رادیوی آزادی گفت:
همین تو شایعات قبلا هم بود و ما رفتیم در خود نوده اونجا بسیار دکانای بسیار ضعیف و دکانای بسیار کم بود و ما رفتیم اونجا را تلاشی کردیم و هیچی دام به دست ما نامد. یک تعداد مردم هستن به نام لنگا که پایشان لنگ است یا کسانی هستن که معیوب و معلول است و مصاب به مواد مخدر است و از این چیزا استفاده میکنه و مقصد بسیار شما گرفتیم در محبس بندیش اضافه تر از 100 نفر گرفتیم و با چنگال قانون سپردیم. تقریبا 13-14 آدم محترم مملو از مواد مخدر گرفتیم و با چنگال قانون سپردیم.
نگرانی ها در مورد افزایش تعداد معتادان مواد مخدر در ولایت پروان در حالی مطرح شده است که وزارت مبارزه با مواد مخدر شمار معتادان در این ولایت را به 7000 تن اعلام داشته است، اما برخی از منابع مسئول در ولایت پروان شمار معتادان مواد مخدر را در این ولایت به 11000 تن تخمین کرده اند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، شورشیان در سودان جنوبی ادامه کنند که یک شهر مهم نفتخیز در این کشور را اشغال کردند. اما حکومت سودان جنوبی میگوید بالا این شهر کنترل کامل دارد. سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد در نتیجه درگیری‌های مرگبار در تقریبا 2 هفته گذشته در سودان جنوبی حداقل 1000 تن کشته شده و 120 هزار نفر دیگر بیجا شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شورشیان مسلح در سودان جنوبی ادعا می‌کنند که در نتیجه جنگ 3 روزه شهر ملاکل را از نزد نیروهای حکومت تصرف کردند. این شهر یکی از مناطق نفتخیز در کشور نویجاد سودان جنوبی به حساب می‌آید. اما حکومت این ادعای شورشیان را رد می‌کند و می‌گوید بالای این شهر تسلط کامل دارد. سخنگوی اردوی حکومت موقت سودان جنوبی به خبرنگاران گفته است تمامی ملاکل عصر پنجشنبه از وجود شورشیان پاکسازی شد و در حال حاضر در کنترل کامل نیروهای دولتی قرار دارد. سودان جنوبی پس از جنگ‌های مرگبار 5 دهه بالاخره در جنوری سال 2011 استقلالش را اعلان کرد. گفته می شود حدود 2 میلیون تن در نتیجه جنگ میان شمال و جنوب سودان از سال 1955 تا 2005 میلادی کشته شدند. تا حالا هیچ منبع مستقل تایید نکرده که به دنبال درگیری های اخیر شهر ملاکل در حال حاضر در کنترل کدام گروه قرار دارد. سخنگوی اردوی سودان جنوبی به روز پنجشنبه گفت شهر به 2 دسته تقسیم شده و بخش جنوبی آن در کنترل شورشیان قرار دارد و شمال این شهر را نیروهای وابسته به حکومت اداره می کنند. جنگ های شدید در سودان جنوبی در 15 دسامبر زمان آغاز شد که رئیس اداره موقت این کشور رایک ماچار معاونش را به اتهام انجام کودتا در ماه جولای از وظیفه‌اش برکنار کرد. اما ماچار این ادعا را رد کرده و میگوید رئیس جمهور تصمیم دارد تا با درگیر شدن با شمار از مقامات اردوی سودان جنوبی را پاکسازی کند. سازمان ملل متحد میگوید در جریان جنگ تقریبا 2 هفته‌ای در سودان جنوبی حداقل 1000 تن کشته شدند. همچنان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 120 هزار تن در این جنگ ها از خانه هایشان بیجا شدند. انتظار میرود رهبران کشورهای آفریقایی در یک نشست در کینیا بحران سودان جنوبی را مورد بحث قرار دهند. سازمان ملل متحد میگوید به 166 میلیون دلار نیاز است تا به بیجا شده های نیازمند در سودان جنوبی کمک فوری رسانده شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طرح بودجه آن کشور را امضا کرد و این طرح که اخیراً در مورد آن توافق صورت گرفته بود جنبه قانونی گرفت. در این بودجه 552.1 میلیارد دلار برای مصارف دفاعی آمریکا تخصیص داده شده که بیش از 80 میلیارد دلار آن در عملیات ضد شورشیان در جنگ افغانستان به مصرف خواهد رسید. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا بودجه ای را که توسط کنگره آمریکا در مورد آن توافق شده بود روز پنجشنبه توشیح کرد و به این ترتیب طرح بودجه جنبه قانون را به خود گرفت. رئیس جمهور آمریکا بعد از امضای بودجه آن کشور در حالی که در هوایی رخصتی‌هایش را سپری می‌کند از مقرره اختیارات امنیت ملی آمریکا ستایش کرد که برگشت افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی را از پایگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو به کشورهایشان سرعت می‌بخشد. بک مکئون رئیس کمیته تسلیحات کنگره آمریکا با مسدود ساختن زندان گوانتانامو مخالفت کرده هشدار داده است که نمیتوان تروریست های خطرناک را با امید کورکورانه رها کرد. بک مکئون گفته است قبل از آن که ما در مورد این گام تصمیم بگیریم، رئیس جمهور باید برای ما بگوید که با تروریست های خطرناک که نمیتوان محاکمه کرد چگونه برخورد میکند. کدام استانداردها در مورد کسانی که انتقال داده می شوند و قابل محاکمه اند در نظر گرفته می شود؟ در مورد تروریست هایی که تازه دستگیر می شوند و آنهایی که در افغانستان زندانی اند چگونه برخورد می کنند؟ در بودجه ایالات متحده آمریکا که توسط نمایندگان هر دو حزب تصویب و توسط رئیس جمهور آمریکا توشیح شد، برای مصارف نظامی 552 میلیارد و 100 میلیون دلار اختصاص یافته است که برای حفظ پایگاه‌های نظامی، خریداری اسلحه و تجهیزات و ادامه تعلیم و تربیت اساکر مصرف خواهد شد. همچنان در نظر گرفته شده است تا 1% معاش نظامیان آمریکایی افزایش داده شود. در بودجه دفاعی 552.1 میلیارد دلاری ایالات متحده آمریکا، 80.7 میلیارد دلار برای مبارزه با شورشیان، آنچه که جنگ افغانستان نامیده می‌شود، در نظر گرفته شده است. در بودجه حاضر مصارف 967 میلیارد دلاری سال 2013 میلادی آمریکا به 1.012 تریلیون دلار در سال آینده میلادی و به 1.014 تریلیون دلار در سال 2015 میلادی افزایش داده شده است که در 10 سال آینده کسر بودجه ایالات متحده آمریکا را 23 میلیارد دلار کاهش می‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 34 سال پیش از امروز، یعنی در ششم جدی سال 1358 هجری شمسی، قوای شوروی سابق از طریق زمین و هوا بر افغانستان حمله کردند. در این حمله حفیظ الله امین رهبر کمونیستی آن وقت کشته شد و رهبر دیگر کمونیستی از حزب پرچم ببرک کارمل بر مسند نشانده شد. این حمله شوروی سابق از سوی اکثریت افغانها و اکثریت جامعه جهانی تجاوز پنداشته شد و تعدادی از افغانها بر ضد قوای شوروی به مقابله پرداختند. بر اساس گزارش ها در نتیجه حضور بیش از 9 سال قشون سرخ در افغانستان حدود 1 میلیون افغان کشته شدند. بیش از 6 میلیون افغان دیگر به کشورهای پاکستان، ایران و ممالک دیگر پناه بردند و صدها هزار دیگر در داخل کشور بیجا شدند. بیش از 2 میلیون افغان دیگر هم معیوب و معلول شدند. مردم، کارشناسان افغان و مجاهدین و کارمندان رژیم کمونیستی وقت در ارتباط با واقعه ششم جدی دیدگاه های متفاوت دارند. بیایید بشنویم که بعضی از باشندگان کابل در این مورد چی میگویند.
از پیام های شما.
نام سالم محمد است. سرخ شوروی ها که آمد باز مردم عسکر گروز گفت مردم های جوان بچه خیلی ها را زیادترین ای بالا نیست، ای رقم است، ای ترک کشتن زیاد شدن.
همه بدبختی و افغانستان از همون نقطه آغاز شده. امو کمونستا بگویم یا امو مردم که بودن و کار بیسنجش کردن، اگر و واقعا حکومت داری را میفهمیدن حال ما شما تو را بدبخت نمی بودیم با واقعتشون.
کسان پاکستان و کس ایران از افغانستان فرار کنم و مردم مسکین بیچاره که من و غیر زیر توپ و تانگ و تفنگ کشته شدن.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe.